الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از تبیین محور بحث به گوشه‌های از احکام حقیقت هستی می‌پردازم. می‌فرمان به اینکه حقیقت هستی ذاتاً ظاهر هست و چیزهای دیگر به وسیله هستی ظاهر می‌شوند. هستی که ذاتاً ظاهر است اگر از اون صرافت خود تنزل بکند، مایه ظهور چیزهای دیگر هم خواهد شد. این مطلب اول. اگر از اون صرافت تنزل نکند، مایه ظهور چیزی دیگر نخواهد شد. لذا سخن از کان الله و لم یکن معه شی مطرح است. در مرتبه ذات که خود حقیقت هستی برای خود ظاهر هست و بدون تنزل ظهور دارد، چیزی در اون مرحله ظاهر نیست، نه موجود مجرد نظیر عقول عالیه، نه موجودات مادی نظیر سماوات و ارض و امثال ذلک. و اگر حقیقت هستی از اون صرافت تنزل کرد، مایه ظهور چیزی از چیزهای موجودات امکانی خواهد شد. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که هرچه ظهور حقیقت هستی در مراحل نازله بیشتر باشد، این ظهور ضعیفتر می شود و هرچه تنزل کمتر باشد، ظهور قویتر است. پس درجات ظهور مربوط به درجات تنزل است. هرچه از اون صرف هستی دورتر باشد، ظهور وجود کمتر است. هرچه به اون مرتبه صرف هستی نزدیکتر باشد، درجه ظهور بیشتر است. پس همون طوری که برای حقیقت هستی درجاتی هست، برای ظهور هم درجاتی هست، قهرن برای شفا هم درجاتی هست. مطلب دیگران است که هر اندازه که حقیقت هستی ظهور تنزل بکند، ظهورش ضعیفتر می شود و اون حجاب ها روشن تر دیده می شوند. وقتی ظهور ضعیف شد، معلوم می شود اون حجاب ها قوی اند که نمی گذارند حقیقت هستی به نحو بارز ظهور بکند. اگر تنزل بیشتر بود، ظهور ضعیفتر هست و ضعف ظهور در اثر قوت اون حجاب است. مطلب چهارم آن است که حجاب ماهیات است. مراتب تنزل مال خود وجود است که مطلب دوم برمیگشت. مراتب تنزل مال ظهورات خود هستی است و هرچه تنزل پایین تر باشد و بیشتر باشد، ظهور ضعیفتر است. مطلب سوم آن است که ضعف ظهور در اثر قوت حجاب حاجب است. چون حاجب قوی است، اون وجود ظهورش کمتر است. اون وجود مخفی است و این حجاب مشهور است و این حجاب ظهور دارد. مطلب چهارم که مناسب با مطلب سوم است آن است که اونها که دیدشون ضعیفتر است، ادراکشون ضعیفتر است، درجات نازله وجود را بهتر ادراک میکنند. به عکس اون چی که در مقام ثبوت هست، در مقام ثبوت هرچه درجه وجود تنزل بکند ضعیفتر میشود و هرچه درجه وجود تنزلش کمتر باشد، ظهورش قوی تر است. ولی اونا که در مقام اثبات، یعنی در مقام معرفت و درک قرار دارند، هر اندازه که درک اونها ضعیفتر باشد، اونها مراحل نازله وجود را بهتر درک میکنند. ولی اگر موجودی درک او قوی تر بود، او درجات عالی وجود را بهتر درک میکند. نظیر نور آفتاب که نور آفتاب هر اندازه تنزلش بیشتر باشد، و درجات نزولیش بیشتر باشد، اون چشمهای ضعیف این درجه ناظر را بهتر درک میکنند و هر اندازه قوی تر باشد، درجه نزول کمتر باشد، این مدارک ضعیف و بینش های ضعیف او رو کمتر درک میکنند. که این مربوطه به این مطلب چهارم، مربوط مقام اثبات و معرفت هست، نمال مقام ثبوت که اصل وجود است. مطلب پنجم این است که حق تعالی که صرف هستی است و تنزلی در او نیست، برای یک عده اصلا درک نمی شود که منکر حقن، یک عده او را درک میکنند ولی خیلی ضعیف، و یک عده او را درک میکنند و خیلی قوی، اما هیچ کدام او را به کنه ذات درک نمی کنند. این چند امر است که در خصوص مطلب پنجم بیان می شود. اصل مطلب آن است که چون حق تعالی هستی محض است و صرف هستی است و تنزلی در او نیست، چون تنزل مال آثار و تعینات اوست، پس خودش در نهایت ظهور است، و چون خودش در نهایت ظهور هست، همین شدت ظهور و شدت نورانیت او حجاب اوست و مانع درک است. چون نور وقتی خیلی قوی شد، همین شدت نورانیت وسیله حجاب می شود، نمی گذارد بینش های ضعیف اون نور قوی را درک بکنند. بعضی ها اصلا درک نمی کنند و اینها ملحدان و منکرانی هستند که اصل هستی و مبدأ را منکرند. بعضی ها او را درک می کنند، منتها خیلی ضعیف درک می کنند، برای اینکه بینش اینها و دید اینها ضعیف است. گروهی هم که اوحدی از انسان های متکاملند، واجب را درک می کنند و خیلی هم قوی درک می کنند، اما هرگز به کنه ذات واجب نمی رسند، زیرا موجودات امکانی هر اندازه هم که بینش او قوی باشد، بینش او از اصل هستی او قوی تر نیست. اصل هستی موجودات امکانی محدود است، فهرن بینش ها و شهود های اونها محدود خواهد بود و هیچ محدودی هم نمی تواند نامحدود را بکنه درک کند، لذا هیچ موجود امکانی نمی تواند کنه ذات واجب را درک کند. مطلب دیگر و امر دیگر در ذیل همین مطلب پنجم آن است که حق تعالی چون نورانیت او نامحدود است، پس در همه شرایط حضور و ظهور دارد. اگر در بعضی از شرایط ظهور داشته باشد، در برخی از شرایط ظهور داشته باشد، معلوم می شود ظهور او محدود است، نامحدود. چون نورانیت او نامحدود است، در همه مراحل ظهور دارد، و چون در همه مراحل ظهور دارد، برای همه موجودات قابل درک است. اونگاه سخن از قرب حق نسبت به موجودها را بیان می‌کند که خداوند نسبت به ما نزدیک است. در اینجا چند آیه از آیات قرآن کریم را به عنوان اشاره ذکر می‌کنند. تصمیم بحث به این است که آیات قرآن کریم در این زمینه به چند طایفه تقسیم می‌شود. در بعضی از طوائف آیات قرآنی این است که خدا موجود است. در بخشی دیگر از طوائف آیات این است که خدا نه تنها هست، بلکه هر جا شما باشید با شما هست، که و معکم و اینما کن. نه تنها او هست، او هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، بلکه هو معکم و اینما کن، هر جا باشید با شما هست. طایفی دیگر این معیت را باز میکنند، می فرماید به این که نه تنها با شما هست، بلکه با شما نزدیک هم هست. حالا درجات قرب از این به بعد به چهار قسم تقسیم می شود. یکی اصل این که خدا قریب است، نظیر اونچه که در سوره بقره آمده است که اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، که از حق تعالی به عنوان قریب یاد شده است. بعد از اثبات اصل قرب، مسئله اقربیت حق تعالی مطرح است. نه تنها خدا قریب است، بلکه اقرب از دیگران است نسبت به ما. این اقرب بودن گاهی بین است که از دیگران نسبت به انسان اقرب است، نظیر اونجه در سوره اضابقه است که اگر محتضر در آخرین لحظه عمرش به سر میبرد، نحنو اقربو الیه منکن ولیکن لا تبصرون، خدا فرمود ما به این محتضر از شما نزدیکترین ولی شما نمیبینید. از این مرحله بازتر همون آیه سوره قاف است که لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید، که خداوند به انسان از حبل وریدش و از رگ گردن رگ حیاتش نزدیکتر است. از این مرحله جلوتر همون آیه سوره انفال است که فعلم و ذعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه، که خداوند بین انسان و قلب انسان حائل است، که در این آیه سخن از عنوان قرب نیست، سخن از عنوان حیلوله است. و اما وقتی که فرمود خداوند بین انسان و قلب انسان حائل است، قلب انسان هم همون حقیقت او و جوهری ذات اوست، معلوم می شود که بین حقیقت انسان و بین حقیقت انسان خدا حائل است. یعنی این چیزی نیست که انسان یه موجود صمد باشد، درون پر باشد، که درون انسان پر باشد و غیر از انسان چیز دیگر نباشد. انسان موجود عجوه، همونطوری که طبق روایت مرحوم کوریلی غیر خدا معتمل است و عجوه، تنها موجودی که صمد است فقط ذات اقدس اله است. چون ذات اقدس اله صمد است و نامحدود است، پس در درون هر چیزی هم حضور و ظهور دارد. وقتی درون هر چیزی حضور و ظهور داشت، پس هیچ چیزی صمد و درون پر نیست و مصمت نیست. و علم ان الله یحول بین المرء و قلبه. گرچه در بعض از روایات این معنای بلند آیه به صورت ظهور فعل تجلی کرد، یعنی این چنین تفسیر شده است که خداوند گاهی نمیگذارد انسان تصمیمی گرفت اجرا کند، بین انسان و اراده انسان فاصله است. این تفسیر حق است، اما این منحصر نمیشود کرد معنی آیه را. بین ظاهر آیه این است که خداوند بین انسان و خود انسان حائل است، چون قلب انسان همون حقیقت انسان است. منظور از قلب انسان این موجود نیست که در علم طب مطرح است که میگن فلان کس بیماری قلب دارد که فلان کس بیماری قلب ندارد. این چه نیست؟ این قلبی که در باره او راجب منافق و کافر آمد است فی قلوب هم مرست، یا قلبی که در باره است ابراهیم سلام الله علیه آمد است از جا ربه و به قلب سلیم و مانند آن. قلب هر کسی حقیقتی است. این که فرمود خداوند بین انسان و قلب او حائل است، یعنی بین حقیقت انسان و بین حقیقت انسان فاصل است، یعنی در درون انسان قدرت حق حضور و ظهور دارد. یعنی انسان یه موجود صمد نیست و این اختصاصی هم به انسان ندارد. درون هر موجودی این چنین است که درون هر ذره ذات اقدس اله حضور و ظهور دارد. این پنج مطلب با اموری که مربوط به هر کدام از این است، این امور پنج گانه که گذشت، اونگاه بخواست خدا در نوبت‌های بعد روشن می‌شود که چرا در همه این مسائل جریان نور را و جریان مفهوم نور را و مصداق نور را و درجات نور را بازگو می‌کنند. برای اینکه اونها که قائل شدند به اصالت ماهیت و قائل شدند به اعتباریت وجود، یا قائل شدند به تباین وجود، و حتی نوع محققین اهل حکمت متعالیه که قائل شدند به تشکیک وجود، در هر کدام از این مسائل یک خلطی و یک اشتباهی راه داده است. از انکار مبدأ و انکار اصالت وجود و اعتقاد به اصالت ماهیت و قول به تباین وجود و حتی قول به تشکیک وجود، در همه این مراحل یک اشتباه راه پیدا کرده است. تنها راهی که مسئول از اشتباه است آن است که حقیقت هستی اصیل است و واحد متباین نیست و تشکیک هم نیست و وحدت شخصی دارد، چون که اولیا و عرفا برانند. باید این کثرت ها و تشکیک ها به ظهورات بر بگردن، نه به وجود. لذا دو مطلب دیگر را در کنار این پنج مطلب یاد شده به عنوان مما یجب ان یعلم ذکر میکنن، که اون دو مطلب اساسی در کنار این پنج مطلب که جمعا میشه هفت مطلب متمم مسئله است. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 69 فرمود فزهور الوجود به ذاتهی فی کل مرتبت من الاکوان و تنزله الى کل شأن من الشؤون یوجب ظهور مرتبت من مراتب الممکنات و عین من الاعیان ثابته. در هر مرتبه ما دو تا ظاهر داریم، یک ظاهر به ذاته و یک ظاهر به غیره. اون ظاهر به ذاته وجود است، اون ظاهر به غیره ماهیت است که به اصطلاح اهل حکمت میگوین ماهیت و به اصطلاح اهل معرفت میگن عین از اعیان ثابته. پس فظهور الوجود به ذاته فی کل مرتبت من المکوان و تنزل وجود الى کل شأن من الشؤون این یوجب ظهور مرتبت من مراتب الممکنات که قهرن اون مرتبه ممکن میشه ظاهر بالعرض و این عین از اعیان ثابته میشه ظاهر بالعرض. پس دو امر در این مطلب اول بیان شد. اما مطلب دوم، مطلب دوم این است که و کل ما کان مراتب النزول اکثر، هرچه درجات نزول بیشتر باشد و ان من به الوجود ابعد درجه نزول از سرچشمه هستی دورتر باشد، کان ظهور الاعدام و الظلمات به صفت الوجود و نعت الظهور و احتجاب الوجود به اعیان المظاهر و اختفاءه به صور المجالی و انسباقه به سبق الاکوان اکثر. مطلب دوم آن است که هر اندازه درجه تنزل بیشتر باشد، دو تا نسبت متقابل و متعاکس پیدا می شود. هر اندازه درجه تنزل بیشتر باشد، ظهور وجود خفی مخفی تر می شود و ظهور این حجاب ها بیشتر می شود. یعنی ماهیات بهتر جلوه می کند و ظهور از پشت پرده ماهیت کم رنگ گیری می شود. این نسبت های متعاکس محفوظ است. هر اندازه تنزل بیشتر باشد، ظهور وجود ضعیف تر است و ظهور ماهیات قوی تر. و اگه وقتی تنزل می کند، این حجاب ها بهتر دیده می شود و اون پشت پرده و حجاب دیده می شود. و کل ما کان مراتب و نزول اکثر و ان من به الوجود ابعد، دو مطلب، دو سلسله و دو رشته متقابل و متعاکس مطرح است. کان ظهور الاعدام و الظلمات که همون ماهیاتن که ذاتن معدومن، اونها به صفت وجود و نعت ظهور در می آین. کان ظهور الاعدام و الظلمات به صفت الوجود و نعت ظهور، این یک. و احتجاب الوجود یعنی کان و احتجاب الوجود به اعیان المظاهره و اختفاءه یعنی اختفاء الوجود به صور المجالی و انسباق الوجود به سبق الاکوان اکثر. هر اندازه تنزل بیشتر باشد، این ماهیت بیشتر جلوه می کند و وجود پشت پرده ماهیت مخفی تر می شود و بیشتر رنگ ماهیت می گیرد. لذا در ذیل همین مطلب دوم می فرمایند فکل برزت من البرزات، در هر بروز یوجب تنزلا عن مرتبت الکمال و تواضعا عن غایت رفعت و عظمت و شدت نوریه و قوت الوجود. در هر بروزی تنزلی هست و تواضعی هست که هرچه بروزات بیشتر باشد، تواضع وجود بیشتر و تکبر ماهیت و برجستگی ماهیت بیشتر. این هم مال مقام سقوط است. وقتی این چنین شد، مسائلی که مربوط به مقام اثبات است به دنبال این مقام ثبوت ظهور می کند. وقتی که تنزل بیشتر بود و وجود محجوب شد و ماهیات حاجب شد و این ماهیات دیده می شود، از این به بعد که مسئله مربوط به مقام معرفت و شناخت به اثبات هست، چند تا حکم برمی‌خیزد. ادی فقط همه این حجاب ها رو میبینن، از دیدن اون حق که هستی است محجوب است. اینها ملحد و کافرند، کسانی هستند که در قیامت هم از شهود حق محجوبند. کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، همونطوری که در دنیا فقط آیات الهی را می دیدن و زیل آیه را نمی دیدن، در آخرت هم همینطور. اینا چون بینششون بسیار ضعیف است، همواره این حجاب ها را می نگرن، از اون محجوب بهره ای ندار. این یکی. از اینها که گذشته، کسانی که اون حقیقت هستی را من ورای حجاب میبینن، اونها یا ماهیات رو به طور قوی میبینن، اون رو به طور خیلی ضعیف، و اصل او را مثلا ضعیف میبینن، یا نه، کسانی هن که این حجاب های ظلمانی را میتوانن خلق کنن و ماورای حجاب را بنگرن، ولی حجاب های نوری را نمیتوانن خلق کنن. این هم یه گروه هم. گروه دوم کسانی هن که حجاب های نوری را خلق میکنن، ماورای حجاب های نوری را که اصل حق تعالی سوره میبینن، و اینها هم هر اندازه قوی تر باشن دیگه نمیتوانن بکنه ذات برسن. حالا این مطلب دوم به بعد مربوط به مقام اثبات است. روان و کل مرتبت مراتب که یکون نزول و الخفاء فیها اکثر، در هر مرتبه که نزول وجود بیشتر و خفای وجود بیشتر است، کان ظهورها، ظهور اون مرتبه علی مدارک ضعیفه اشد، ظهور اون مرتبه بر مدارک ضعیفه اشد است، و الحال به عکس ما ذکر علی مدارک قویه است. مدارک قویه خود حقیقت هستی را بهتر درک میکنن تا این مراتب و حجاب ها را. از باب تشبیه معقول به محسوس، جریان شمس و جریان چشم های ضعیف را ذکر میکنم. فهم که مراتب انوار شمس بالقیاس الی اعین الخفافیش به غیرها، اونا که خفاش گونه ان، هر که نور ضعیف تر باشد درکش برای اونها آسان تر است، هر که نور قوی تر باشد درکش برای اونها دشوار تر است. که مراتب انوار شمس بالقیاس الی اعین الخفافیش به غیرها، لذا می فرمان که به لحاظا یکون ادراک الاجسام التي هي في غايه النقص في غايه نقصان الوجود اسهل على الناس من ادراك المفارقات النوريه التي هي في غايه قوه الوجود وشده النوريه. لذا توده مردم اجسام را بهتر درک می‌کنند تا ملائکه را، ارواح انبیا را، اولیا را، معانی وحی و عصمت و رسالت را. درک حجر و مدر برای توده مردم آسان‌تر از درک معنای وحی و رسالت است. هر اندازه موجود ضعیف‌تر باشد درکش برای افراد عادی آسان‌تر است. یکون ادراک الاجسام التي هي في غايه نقصان الوجود اسهل على الناس من ادراک المفارقات النوريه التي هي في غايه قوه الوجود وشده النوريه که لا اشد منها في الوجود والنوريه الا بارئها ومبدئها. موجودات قوی نظیر فرشته ها، عقول عالی و مانند آن، که شدید تر از اونها غیر از حق تعالی کسی دیگر نیست، که لا اشد منها في الوجود والنوريه، مگر کسی که بارئ اونهاست و مبدع و پدید آورنده اونهاست، و اون باره و مبدع همون نور الانوار و وجود الوجودات است. چرا واجب تعالی از اونها قوی تر است؟ برای اینکه اون عقول عالیه و اون مجردات هر اندازه هم در شدت نوریت قوی باشن، ولی بالاخره متناهی هم، و واجب تعالی غیر متناهی است از در شدت نوریه. حیث و ان قوت وجود حق تعالی و شدت ظهور حق تعالی غیر متناهیت قوتن و مدتن و عدتن، چون هم از در مدت همون اقسام سگانه لا تناهی، لا غیر متناهی است مدتن، غیر متناهی است عدتن، و غیر متناهی است قوتن و شدتن. ممکن است موجودات نوریه و مجرده غیر متناهی باشن عدتن و مدتن، اما قوتن و شدتن متناهی. ولی شدت وجودهی، ولی شدت وجود حق و شدت ظهور حق، یعنی وجود حق تعالی که باره و مبدع همین هاست، لا تدرک و الابصار. در ذیل این آیه لا تدرک و الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر، حدیثی از امام رضا علیه السلام است که نه تنها لا تدرک الابصار بلکه لا تدرک البصائر. اینطور نیست که فقط ابصار نمیتواند او را کما وقع درک کند، بلکه بصائر هم نمیتواند او را درک کند. اونچه را که بصائر درک میکنند یعنی عقول درک میکنند در حقیقت تعین از تعینات حق تعالی است، کنه ذات نیست. اگر نوبت به تعین رسید پس ابصار هم او را درک میکند، چون ابصار اجسام را درک میکند که نم تعینات حق هست. پس کنه ذات را نه ابصار درک میکند و نه بصائر، تعینات ذات را هم ابصار درک میکند هم بصائر. نه البته، بله این چنین نیست، ولی به نحو سالبه مطلق که ما بگم که هیچ تعینی را ابصار درک نمیکند اینطور نیست. برای از اینه که اگر بحث تعین هست هم ابصار درک میکند هم بصائر، اگه در کنه ذات است نه ابصار درک میکند نه بصائر.
بصائر با وقت شهودی میتونه،
بصائر کنه ذات رو ندیگه چون نامحدود است میکنه. لم یطلع العقول به تحدید صفته لم یحجبها عن واجب معرفته. لذا فرمود به این که لا تدرک الابصار و لا تحیط به الافهام بل تتجافا عنه الحواس و الاوهام. حواس و وهم، حواس ظاهره و حواس باهمه، تنبو یعنی تب و تجافی میکند، جاخالی میکند و از او دور میشود. و تنبو منه العقول و الافهام، تنبو یعنی تب و دور، عقل از او حریم میگرد و فاصله میگرد، دور میشود. فالمدارک و ضعیفه تدرک الوجودات نازلت المسحوبت بالاعدام والملکات الخفیت المخفیت والملکات المختفیت المحجوبت بالاکوان المنسبقه به سبق ماهیات المتخالفه و المعان المتزاده. بینش های ضعیف این مراتبه نازله وجود رو درک میکنن که هر مرتبه نازله وجود یه مرتبه ماهیت همراه اوست، در صحابت ماهیت و معنا هست، یا ماهیت هست یا مفهوم هست که با اون وجود هست و او رو همراهی میکنن و این ماهیات و این مفاهیم حجاب های اون وجودن، اون وجود می شود محجوب و این وجود مفهوم یا ماهیت می شود حاجب. قهرن چون وجود در صحبت مفهوم یا در صحابت ماهیت است، سبقه مفهوم یا سبقه ماهیت را می گیرد. این ماهیات با هم مخالفند و این معانی با هم متضادند، اما وحیه این حقیقت وجود فی حقیقتها متحدت المعناست و هیچ تباینی در او نیست، که این ناظر به اون خلطیست که قائلین به تباین کردن، قائلین به تباین وجودات مثل قائلین به اصالت ماهیات در این حجاب ها موندن. قائل به اصالت ماهیت حاجب را دید، از وجود که محجوب است موند. قائل به تباین وجود این تباین حجاب ها را به حساب اون محجوب آورد و خیال کرد که وجود متباینند، در حالی که وجود حقیقت تشکیکی است و این حجاب ها با هم متباینند. این که می فرمایند این حجاب ها به ماهیات متخالفند و این معانی متضادند و اما ماهیه و هیه یعنی حقیقت وجود فی حقیقت ها متعدت المعناست و این نمت تفاوت و فی ها به حسب القوت و الضعف و الکمال و النقص و العلو و الدنو الحاصلت لها به حسب اصل حقیقت البسیطه به اعتبار مراتب تنزلات لا غیرها. این ناظر به بیان اون خلطه است که در این خلال به اون مطلب هم اشاره شده است که حقیقت هستی تباینی در اون نیست و اگر تباینی هست مال ماهیات و مفاهیم هست و اونها که اصالت وجود را پذیرفتن ولی گفتن وجود دارای حقاق متباینه است، از یک عقبه کعود گذشتند ولی از عقبه کعود دیگر نگذشتند. یعنی گرچه اونها ماهیات را ندیدند و از هج ماهیات گذشتند و اصالت وجود پی بردند، اما این تباینی که مال این حجاب هاست این تباین را به حساب وجود آوردند. کماسی انکشفو من مباحث تشکیک. امر دیگری که باز در ذیل این مطلب بود، مطلب اقام اثبات است، مطلب سوم این است که ولو لم یکن المدارک ضعیفه قاصره عن ادراک الاشیاء علی ماهی علی لکان ین بغیان یکون ما وجوده اکمل و اقوا ظهوره علال قوت المدرکه به حضوره لدیها اتم و اجلا. اگر ضعف در بینش نباشد، اگر بینش و مدرک ادراک کننده ضعیف نباشد، باید برابر با هستی حرکت کند. هرچه تنزل کمتر باشد، وجود قوی تر است و ظاهر تر است و باید معروف تر و مدرک تر باشد. هرچه تنزل بیشتر هست، وجود البته ضعیف تر هست. سر این که مدارک ضعیفه اون مراحل عالی وجود رو درک نمی کنن، نه برای آن است که اون مراحل عالی وجود محجوب است، بلکه مدارک ضعیفه وجود بینشیشون قاصر است و محجوبند. و لولم یکن المدارک ضعیفتن، یعنی اگر نیروهای ادراکی ضعیف نباشن و قاصر نباشن از ادراک الاشیاء علی ما هی علی، هر چیزی در هر حدی که هست بتواند او را علی ما هو علی درک بکند. اگر این ضعف نبود، سزاوار بود که هرچی که وجودش اکمل و اقواست، ظهور او بیشتر باشد، او معروف تر باشد، یعنی عقول عالیه فرشته ها معانی عقلی معروف تر باشند نسبت به معانی ضعیف. مطلب پنجم، از در سیر بحثی که در خارج گفته شد، تطبیق اون اصل کلیست درباره خصوصی واجب تعالی، که مطلب پنجم است. میفرمان ولن ماکان واجب الوجود، که این سورایست برابر اون اصل کلی. ولن ماکان واجب الوجود من فضیلت الوجود فی اعلا لنها، او از فضل هستی در عالی ترین نحو درجه قرار دارد. و فی سطوع نور فی غصی المراتب، در اینکه نور ساطع و درخشان است در اقصا مرتبه و در دورترین مرتبه قرار دارد. یجب ان یکون وجوده اظهر الاشیاء عندنا، این نه تنها وجودش اظهر الاشیاء است بلکه هو ظاهر هست، و بلکه علی غیر که من از ظهور مالی سلک در بارو صدقه است، در مقام ثبوت از هر الاشیاء هست، باید در مقام اثبات هم از هر الاشیاء باشه. برهان اقتضا دارد که ما واجب تعالی را بهتر از چیزهای دیگه درک بکنیم، این مقتضای برهان. و از این که درک نمی کنیم معلوم شود ما ضعیفی. ولما کان واجب الوجود من فضیلت الوجود فی اعلا الانها فی سطوع النور فی غصی المراتب یجب ان در مقام صوت این چین است، یجب ان یکون وجوده اظهر الاشیاء عندنا، در مقام اثبات. و از این که ما در مقام اثبات او را درک نمی کنیم معلوم شود نفس از طرح ماست. و حیث نجد الامر علی خلاف ذلک، ما بر خلاف این میابیم، یعنی واجب تعالی پیش ما از هر الاشیا نیست، علمنا ان ذلک لیس من جهته، این شفا از طرف حق نیست، از طرف خود ماست، ما محجوبیم و نمیبینیم، نه اینکه حق تعالی حجابی داشته باشد. از هو، یعنی حق تعالی فی غایت العظمت و احاطت و سطوع و الجلاء و البلوغ و الکبری است. ولیکن لضعف عقولنا و انقماس حاف الماده و ملابست حل اعدام و ظلمات، چون بینش ما ضعیف است و از راه حس درک میکنیم، و سخن از این است که من فقط حسن فقط علما و با عالم طبیعت فرو رفته ایم، چون این چین است، تعتاسو ان ادراکهی، این عویسه بودن مال خود قوه است، نه اینکه او مخفی است. این قوه تعتاسو، نه اینکه هو یعتاس، این اعتیاس و عویسه و اشکال مال قوه مدرک است، نه اینکه مال اون مدرک باشد. لکن لضعف عقولنا و انقماس این عقول در ماده و ملابست این عقول العدام و ظلمات، تعتاس این مدارک و عقول ان ادراک الواجب، این عویسه و مشکل مال عقول است نه مال واجب تعالی. ولا نتمکنو ان نعقله علی ما و علیه فی الوجود، ما متمکن نیستیم که واجب تعالی را اونطوری که هست درک بکنیم. و این شدت نوریت حجاب هست. ولا نتمکنو ان نعقل واجب تعالی را علی ما و علیه فی الوجود. چرا؟ فین افراط کمالهی، افراط کمال واجب که او در نهایت کمال است، یبهروها، یبهرون اقول را، یبهرو یعنی یقهرو، او باهر است، او قاهر است، نه تنها باهر است که ظاهر است، بلکه باهر است به معنای قاهر. یبهر اون اقول را، چرا؟ لضعف اون اقول و بعد اون اقول، ان معدن الوجوده و معدن منبع الوجوده و معدن نور و ظهور. و این دور بودن هم مال خودش است، چون خودش در این صفحه نعال هستی قرار گرفته، نه یک کسی او رو دور کرده و راه نداده، او نتوانست راه پیدا کند. این دور بودن هم من قبل سنخ ذات این مدارک و عقول است، لا من قبل الواجب تعالی. و حجاب مال مدارک ناقصه است، نه مال واجب تعالی. فإن واجب تعالی لعظمتهی و سعت رحمتهی و شدت نورهی که نافذ هست و عدم تناهی واجب، اقرب الینا من کل الاشیا. این همه اون امور چندگانه است که در ذیل این مطلب پنجم بیان شده، که واجب تعالی نه تنها موجود است بلکه با ما هست، که نه تنها موجود هست بلکه معکم اینما کنتم، نه تنها با ما هست بلکه نزدیک هست، نه تنها نزدیک است بلکه نزدیکتر است، نه تنها از اشیای دیگر به ما نزدیک است بلکه از رأی گردن به ما نزدیکتر است، نه تنها از رأی گردن به ما نزدیکتر است بلکه از ما به خود ما نزدیکتر است. که بعضی از این آیات اشاره شده، بعضی از آیات اشاره نشده در کتاب. چون اون نامتناهی است، باید به ما از همه چیز نزدیکتر باشد. کما اشار الیه به قول تعالی و نحن اقرب الیه من حبل الورید، که در سوره قاف هست، و به قول تعالی و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، که در سوره بقره هست. این حجاب نوری معناش این است که روشنیش بیشتر است دیگر. اگر چون که انسان هر موجود را علامه و علیه درک میکنه، اون چه که روشنه، روشنتر است، او را باید بهتر درک بکنه. حجاب نوری یعنی نور قوی تر. نه، اگر یک چیزی ضعیف باشد، اون موجود مجرد و نوری برای اون حجاب است، میشه حجاب نوری. پس اگر ما با اثباتمون و معرفتمون برابر ثبوت بود، هر چی که قوی تر بود با درم بهتر درک میکردیم. اون که نورانیتش بیشتر است، یعنی ظهورش بیشتر است. بله، اگر مدارک ضعیف باشد، ضعف اون مدرک مانع درک اوست. منتها بعضی ها میتوانن از حجاب های ظلمانی بگذرن و نمیتوانن از حجاب های نوری بگذرن، بعضی از اون هم میگذرن. پس اگر اثبات برابر ثبوت بود، یعنی ما میتوانستیم اشیا را علی ما و علیه درک میکردیم و اثباتم برابر ثبوت پیش میرفت، ما باید مجردات را بهتر از مادیات درک میکردیم، برای که مجردات روشنتر از مادیات هست. فثبت ان بطون واجب تعالی من جهت ظهوری، او چون خیلی ظاهر است، مستور است، فهو باطن من حیث هو ظاهر. فکلما کان المدرک اصح ادراکن و ان الملابس الحسیت و الغواش المادیه ابعد درجتن، کان ظهور و انوار الحق الاول علیه و تجلیات و جماله و جلاله له اشد و اکثر. هر اندازه که موجود درکش قوی تر باشد، مانند انبیا، اولیا، ملائکه، اونها واجب تعالی رو بهتر درک میکنن. آخرین امر از امور مربوط به مطلب پنجم این است. اما بسیار خوب، ما گفتیم به این که هر اندازه که مدرک قوی تر باشد، واجب را بهتر درک میکنن، اما به کنه واجب نخواهد رسید. و معذالک لا یعرفه حق المعرفه، این همان و ما عرفتوش حق معرفته که است. ولا یدرکو حق الادراک، چرا؟ برای همین شکل اولی که تنظیم شد قبلا، واجب تعالی نامتناهی است و قوای ممکنه متناهی هست، به هیچ متناهی نمیتواند نامتناهی را به کنه درک کند، پس هیچ موجود امکانی نمیتواند به کنه ذات حق برسد. لتناهل و قوا و المدارک یک مقدمه و عدم تناهی واجب تعالی فی الوجود و نوریه این دو مقدمه. پس نتیجه این جمله آیه قرآن خریم خواهد شد که وعنت الوجوه للحی القیوم، همه خازن و خاشن برمیگردن. حالا در اون جنبندی یه سلسله مسائلی در باره ادراک واجب و حق المعرفه مطرح خواهد شد انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.